بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میر حسین موسوی ضمن رد صلاحیت هیئت ویژه منتخب شورای نگهبان خواستار ابطال انتخابات شد. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها خواستار کمک مرجع تقلید به مردم شد. ناتو و روسیه همکاری های نظامی را از سر می گیرند. سلام به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. گام نهادیم به نخستین لحظات روز یک شنبه هفتم تیر ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با 28مین روز از ماه ژوئن سال 2009 میلادی. جان خاکسات هستم همراه با نازی عزیما و همکاران دیگرم در ویژه برنامه رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. نخست مهمترین خبرها را می شنویم از نازی عزیما. نازی، شب بخیر یا بامداد خوش.
شب یا صبح شما و شنوندگان عزیز هم بخیر. میر حسین موسوی امروز شنبه یا یک شنبه روز شنبه با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان مخالفت خود را با رسیدگی هیئت ویژه منتخب شورای نگهبان به تخلف‌های انتخاباتی اعلام کرد و خواستار ابطال انتخابات به عنوان بهترین راه حل شد. او در این نامه نوشته است که به دلیل بالا بودن حجم تخلفات و اقدام‌های مغایر قانون در 4 بخش پیش از انتخابات، در زمان اخذ رأی و شمارش آرا، به هنگام جمع‌بندی و اعلان نتایج آرا و اقدام‌های پس از رأی‌گیری و اعلان نتایج آرا، چاره جز ابطال انتخابات وجود ندارد. آقای موسوی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان خود بی‌طرفی را نقض کرده است، این شورا و نیز هیئت ویژه منتخب آن را که به نوشته او بعضی از اعضای آن قبلا موضع خود را اعلام کردند، صاحب صلاحیت در رسیدگی به این امر ندانسته است. با این حال آقای موسوی با تشکیل هیئت حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل موافقت کرده است، به طوری که ترکیب آن چنان باشد که از حمایت نامزدها و آن دسته از مراجع مذهبی که خواستار حل و فصل موضوع شدند برخوردار باشد. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در نامه‌ای که به مراجع تقلید فرستاده است، از آنان خواسته است که در کنار مردم قرار گیرند. نامه این انجمن پس از آن نوشته شد که پس از برگزاری نشستی با حضور میر حسین موسوی که از اعضای این انجمن است، برخی از اعضای آن با برخورد قهرآمیز و بازداشت روبرو شدند. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در این نامه همچنین از مراجع خواسته است تهمت و انتساب حرکت‌های مردم را به عمال بیگانه مردود اعلام کنند. در پی دیدار وزیران خارجه ناتو با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که امروز در جزیره کورفوی یونان انجام شد، یاب دهوب سکفر دبیر کل ناتو گفت سازمان پیمان اتلانتیک شمالی و روسیه در مورد از سرگیری همکاری‌های نظامی به توافق رسیدند. او افزود با این حال به رغم بهبود روابط، اختلاف نظرهای بنیادی میان ناتو و مسکو بر سر گرجستان وجود دارد. لاوروف نیز گفت روسیه از تصمیم خود در به رسمیت شناختن دو منطقه جدا شده آبخازیه و اوستیای جنوبی باز نمی‌گردد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین الهام امروز در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این سوال که مسئول بازداشت‌های اخیر چه مقامی است، گفت قوه قضاییه مستقل است و بازداشت‌ها زیر نظر دادگستری و دادستانی و یا توسط نیروی انتظامی انجام شده است. او گفت تمام حقوق بعد از دستگیری به دادستانی و قوه قضاییه مربوط می‌شود و او به عنوان سخنگوی دولت و وزیر دادگستری نمی‌تواند پاسخگو باشد. او در مورد برخوردهای شدید با مردم در تجمعات و ضرب و شتم برخی از خبرنگاران گفت برخورد شدیدی با مردم نشده و اگر خبرنگاری کتک خورده به دادستانی مراجعه کند. او همچنین حوزه اغتشاش‌ها را از کسانی که به کاندیداهای دیگر رأی دادهاند جدا کرد و عوامل خارجی را علت به گفته او آشوب‌ها اعلام کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای با عنوان در سکوت زندان اوین چه می‌گذرد نوشته است در برابر زندان اوین لیست بیش از 700 نفر زندانی به دیوار زده شده است، اما در حالی که خانواده‌های زندانیان هر روز در برابر زندان گرد می‌آیند تا خبری از عزیزان خود بگیرند، تقاضای ملاقات آنها رد می‌شود. این در حالی است که عده‌ای از خانواده‌های روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران بازداشت شده اساساً خبری از خیشان خود ندارند. سازمان گزارشگران بدون مرز در این اطلاعیه با تاکید بر حق داشتن ملاقات برای زندانیان از مقام‌های ایران خواسته است اجازه دهند نمایندگان رسانه‌های مستقل و سازمان‌های حقوق بشری از این زندان و به ویژه بند 209 آن بازدید کنند. این اطلاعیه از گزارش‌های متعدد در مورد وجود شکنجه در قبال بازداشت شدگان خبر داده و از جامعه جهانی خواسته است در روز جهانی مبارزه با شکنجه همه توان خود را برای شکستن سکوت درباره زندانیان عقیدتی به کار گیرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز بار دیگر رئیس جمهوری آمریکا را به دخالت در امور مربوط به انتخابات ایران متهم کرد. احمدی نژاد که در همایش سراسری قوه قضاییه سخن میگفت اظهار داشت از دو سه کشور اروپایی انتظار نداریم، اما از آقای اوباما به عنوان مدعی تغییر تعجب میکنیم که چرا در امور ایران دخالت و اظهار نظر خارج از ادب در قبال ملت ایران کرده است. پایان نقل قول. این نظرات پس از سخنان روز جمعه آقای اوباما ابراز می شود که بار دیگر هر گونه دخالت آمریکا در امور ایران را رد کرد.
مهمترین خبرها را می شنیدیم تا این ساعت از همکارم نازی عزیما.
I have deep concerns about the election and I think that the world
The people of Iran deserve the right to have their voices heard.
لازم نیست آمریکایی‌ها نگران ایران و انتخابات آن باشند.
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
بنده رئیس جمهور همه ایرانیان هستم، همطور که در 4 سال گذشته بودم.
پذیرش انتخابات ایران به عنوان انتخابات جنایت در حق دموکراسی.
به نخستین گزارش این ویژه برنامه توجه فرمایید. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد محمد خزائی روز جمعه آمریکا را متهم کرد که به معاون اول محمود احمدی نژاد و اعضای هیئت ایرانی که قصد سفر به آمریکا را داشتند روادید ورود نداده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نیوشا باغراتی.
خبر عدم صدور ویزا برای عضو ارشد دولت در حالی منتشر شده که پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری ایران و هیئت همراه او قرار بود در کنفرانس سازمان ملل با محوریت بحران مالی جهانی شرکت کنند. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل به نمایندگی از پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور ایران خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل گفت آقای داوودی به این دلیل در سازمان ملل حاضر نیست که نقل قول کشور میزبان برای آنها ویزای ورود صادر نکرده است. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آمریکایی میگوید موضوع عدم صدور ویزا برای هیئت ایرانی در دست بررسی است. ایالات متحده آمریکا به عنوان میزبان دبیرکل سازمان ملل متحد بر اساس قرارداد سال 1947 همواره به اعضای این سازمان صرف نظر از اختلافات خود با آنها ویزا ارائه کرده است، اما این کشورگاه از صدور ویزا برای برخی مقامات ایرانی سرباز زده. واشنگتن در سال 1358 5 ماه پس از حمله دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا در تهران که به اسارت 444 روزه 52 آمریکایی انجامید روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. در همین حال خبرگزاری رویترز می‌افزاید که مشخص نیست عدم صدور ویزا برای این هیئت ایرانی با سرکوب اعتراض مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ارتباط دارد یا خیر. انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران که محمود احمدی نژاد توسط وزارت کشور دولت نهم و رهبر جمهوری اسلامی پیروز آن اعلام شد، به 2 هفته اعتراض مردم در تهران و برخی دیگر شهرهای ایران انجامید که چندین کشته و چند صد زخمی بر جای گذاشت. اعتراض مردم ایران به آنچه میرحسین موسوی رقیب اصلی آقای احمدی نژاد در انتخابات تقلب در انتخابات خوانده در خارج از ایران نیز بازتاب‌های فراوان داشته و از جمله باعث واکنش رئیس جمهوری آمریکا شده است. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ضمن ستایش شجاعت مردم ایران خشونت و سرکوب مردم طی دو هفته اخیر را شرم‌آور خواند.
همونطور که در گزارش نیوشا باراتی شنیدید، آمریکا به پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری ایران ویزای ورود به آمریکا را نداده است. همکارم امیر زمانی‌فر در گفتگوی با مهران باراتی تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین از او سوال می‌کند این اقدام آمریکا تا چه حد با رویدادهای اخیر ایران می‌تواند در ارتباط باشد. مهران باراتی در برلین:
حتما بستگی داره. ببینید، همین از روز دوشنبه رئیس پارلمان اتحادیه اروپا آقای پوترینگ به اضافه 7 نفر از اعضای هیئت ایرانی در پارلمان اروپا که 26 عضو داره و همه فراکسیون های پارلمانی عضو هستن، درخواست ویزا کردن برای رفتن به ایران و صحبت با نمایندگان مجلس و با کاندیداها و بررسی این مسئله به اصطلاح اشکالات و ایرادات انتخاباتی که به وجود آمده. به اینها ویزا ندادن هنوز و به نظر هم نمیرسه که ویزا بدن. بنابراین این الان یک مسئله دو طرفه هست. اگر ایران به نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهایی که به هر صورت همسوی سیاسی با آمریکا دارن ویزا نمیده، طبیعی است که آمریکا هم این کار رو انجام نده.
آقای براتی فرمودید که طبیعی هست، به نظر میرسه که همچین طبیعی هم نباشه، برای اینکه آمریکا بر اساس توافقنامه‌ای که سال 1947 با سازمان ملل امضا کرده موظف به عنوان میزبان سازمان ملل برای نمایندگان حتی دولت‌های متخاصم هم ویزا صادر کنه. حالا ایران و آمریکا که ظاهراً رابطه‌شون رابطه دو کشور متخاصم نیست به اون معنا.
بله این درسته، ولی این برای به اصطلاح اجلاس عمومی، اجلاس هایی هستند که در ارتباط با فعالیت های شورای امنیت و یا با در ارتباط با کمیسیون های به اصطلاح خیلی مشخص سازمان ملل هست. مسائلی که در رابطه با مشکلات جاری در سطح اقتصادی یا در رابطه با مسئله از شود که هواگرمایی تیسای اینا هست، این تعهدات نمیشه. در اون تعهدات هم البته اونجا هم به اصطلاح تفسره هایی هست، تفسره هایی که در چه مواردی آمریکا میتونه از حقش استفاده بکنه. این مسئله حق 100% نیست، ولی در 99% موارد حق با شماست. این قرارداد دو جانبه وجود داره، ولی تفسره ها داری که در اجزا من اگر بشورم الان طولانی خواهد شد.
چشمنداز رابطه ایران و آمریکا رو چطور میبینید؟
ببینید، قاعدتاً یه مسئله این است که این دولت از نظر قوانین خود جمهوری اسلامی هم مشروعیت نداره. این حکومت یعنی انتخاباتی شده، به هر صورت تقلباتی شده. قبل از انتخابات دیپلمات‌های اروپایی همه به دولت‌هاشون اطلاع داده بودن که تصمیم حاکمیت این هست که آقای احمدی نژاد به هر قیمت رئیس جمهور بشه و تصمیم هم این هست که در سیاست خارجی نسبت به آمریکا، نسبت به اتحادیه اروپا، در رابطه با مسئله اتمی، در رابطه با مسئله خاورمیانه حکومت ایران هیچ تغییر سیاستی نخواهد داد، بلکه بیشتر سیاست‌های کنونیش رو هم تشدید خواهد کرد. در یه همچین زمینه و فضایی الان دلیلی آمریکا و کشورهای اروپایی دیگه نمی‌بینن، چون مثلا آینده این سیاست ایران رو پیش بینی کردن و میدونن اینطور خواهد شد، دلیلی دیگه نمی‌بینن الان آوانسی به حکومت در ایران بدن.
مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین با همکارم امیر زمانی فر گفتگو می‌کرد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بله، خبرها و گزارش‌های مربوط به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری را میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. اما دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا بدون پارازیت به گوش شما شنوندگان گرامی برسه، فرستنده های تازه رو روی امواج کوتاه برای شما به کار انداختیم. از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب میتونید از فرستنده موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز، 7490 کیلوهرتز استفاده کنید. موج 49 متر هم در اختیار شماست، برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر برابر با 17545، 17590، 17690، ببخشید 17630، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز برنامه‌های رادیو فردا را برای ایران پخش می‌کنند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز، 15475 و 15610 کیلوهرتز نیز در اختیار شما هستند. موج 22 متر برابر با 13810 کیلوهرتز و 13825 صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رسانند. و 25 متر برابر با 11560، 11700 و 11705 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. به ادامه گزارش ها توجه فرمایید. در روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و تظاهرات معترضین به این انتخابات در شهرهای گوناگون ایران، گزارش هایی در مورد برخورد لباس شخصی ها با معترضین انتشار یافته است. بر اساس گزارش ها، لباس شخصی ها نقش بیشتری را نسبت به نیروی انتظامی، گارد ضد شورش و بسیج در برخورد با معترضین داشتند. سابقه فعالیت لباس شخصی ها به چه زمانی باز می گردد؟ بهروز خلیل، فعال سیاسی در آلمان، به سؤال همکارم بهروز کارونی در همین زمینه پاسخ داده است. بهروز خلیق در آلمان:
از زمانی که رفسنجانی سر کار بود، در اون زمان نیروی به اسم انصار حزب الله توسط در حقیقت سپاه و برخی ارگان‌های اطلاعاتی به وجود اومد که بیشتر این که بتونن از طریق لباس شخصی ها که چهره معینی ندارن، ارگان بعد وابسته به ارگان‌های ظاهرا رسمی نیستن، بتونن برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن که از جمله حمله به کتابفروشی‌ها و یک سری گرد همایی‌ها یا سخنرانی‌ها بود. بعد این مسئله در دوره که رفس خاتمی همسر کار اومده بود تشدید پیدا کرد و این نیرو خیلی فعال بود و حمایت میشد از طرف ارگان ها. ولی زمانی که احمدی نژاد سر کار اومد، به جهت اینکه دیگه آن نیرویی که این برنامه رو سازماندهی میکرد در رأس قدرت اجرایی قرار گرفت، نتیجه انصار حزب الله عملا کمرنگ شد و بعدا دیگه به کار گرفته نشد. ولی در این حال در جوار این یک سری ارگان های تشکیل شد که از جمله گردان های ضد شورش بسیج بود که با 2500 گردان در سطح کشور تشکیل شده که حدود 1500 مال مردان و 1000 تاش زنان. این گردان های ضد شورش در مواقعی که حرکت های خیابانی هست از طرف سپاه به کار گرفته میشه. همینطور نیروی انتظامی یک نیروی به اسم نوپار تشکیل داد که اونها هم گردان های ضد شورشی هستن که در این حال اونها هم با لباس شخصی وارد میدون میشن. آن چیزی که در روزهای اخیر به عنوان لباس شخصی بوده، اون رتن منشش برمیگرده به نیروهای نوپو و همینطور بسیجا و همینطور یه عده‌ای که در این مدت در حقیقت از شهرستان‌های مختلف استخدام کردن و دست اونها خلاصه چماق و چوب و بعد اینا دادن که بتونن با اعتراضار کننده ها مقابله بکنن.
نکته ای که در تظاهرات و راهپیمایی‌های اخیر به چشم می‌خوره این هستش که نیروهای لباس شخصی نقش بیشتری دارند نسبت به گارد ضد شورش یا نیروی انتظامی یا نیروهای بس بسیجی در برخورد با معترضین. فکر میکنید که در شرایطی که ما این نهادهای دستگاه‌های امنیتی و پلیسی وجود دارند که وظایفی رو در همین رابطه بر عهده‌شون گذاشته شده، چرا لباس شخصی‌ها این نقش عمده رو دارند؟
به جهت اینکه خب لباس شخصی ها ظاهرن وابسته به ارگان ها نیستن و دستشون بازتره برای اینکه بتونن با خشونت بیشتری برخورد بکنن، همچنان که در این مدت دیدیم و همینطور حملاتی که به خونه ها کردن و بعدا ما شیشه ماشین ها رو شکندن و اون وحشیگری هایی که نسبت به تظاهر کنندگان داشتن، بعد عمدتاً در این رابطه هست که جمهوری اسلامی این خشونت نمیخواد به ارگان های رسمی خودش نسبت بده و بیشتر تلاشش اینه که اینا نسبت به کسان که لباس شخصی دارن وقت اختیم صحبت میشه میگن اینها از خود مردم هستن که اومدن در مقابل مخالفین از انقلاب دفاع بکنن، به این ترتیب بتونه اون چهره خودشو بپوشونه و اون تنفری که نسبت به ارگان ها میتونه در بین مردم به وجود بیاد از این طرف جلوش بگیره.
به نظر شما آیا این احتمال هم هست به خاطر اینکه ادامه اعتراضات میتونستش که باعث انشقاق و دو دستگی در نیروهای انتظامی و امنیتی بشه، به همین خاطر نیروهای لباس شخصی رو به میدون آوردن؟
طبعا این مطرح است. باز اخباری که میرسه طبعا وقتی که نیروهای انتظامی و نیروهای سپاه میان به میدون، بعد با تجربه این که خب این خشونتی که نشون داده میشه و در بین بدن سپاه نیروی انتظامی طبعا نارضایتی به وجود میاد و شکاف شکل میگیره و اخباری هم در زمینه است که برخی فرماندهان یا اون نیروها حاضر نیستن که به این خشونت تن بدن و این اوامر فرماندهان اجرا بکنن. طبعا برای حکومتگران این بهتر هست که کسانی یا به جلو بفرسته که از همچون خصوصیتی برخوردار نیستن، بیشتر به شکل موضوعی عمل میکنن و اگر در بین اونها هم شکاف هم به وجود بیاد و برخی هم کنار بگیرن، بعد هزینه چندانی برای حکومت نداشته باشه.
و سوال آخر این که شاهد هستیم که عملکرد و حتی افرادی که در نیروی لباس شخصی در این روزها دیده میشن و رفتاری که اونها در مواجهه با معترضین دارن بسیار متفاوت هست با افراد و در این حال روش هایی که انصار حزب الله و یا گروه های دیگه لباس شخصی در مواجهه با مخالفین یا برهم زدن تجمعات به کار می بردند. به نظر شما تغییر در این موارد به چه علت بوده؟
بیشتر این که بتونن ترس ایجاد بکنن و فضای رو به وجود بیارن و به همه خاطرم دست این نیروها باز گذاشتن، در این حدی که حتی زمان شاه سابقه نداشت. اون موقعی که مردم پشت بام ها میرفتن و شعار میدادن، نیروهای نظامی بیان در رو بشکنن، وارد خونه ها و آپارتمان ها بشن، حتی در خونه ها رو بیان و دنبال اون کسانی که شعار میدن بگردن. وقتی که به کوی دانشگاه ریختن، خشونتی که نیرو نشون داده فوق العاده بالا بود و این جزء اون مانورایی است که حکومت انجام میده که در این حال که بتونه با تمام خشونت با مردم برخورد کنه و رو به ترس به وجود بیاره، در این حال هم مسئولیتش در مقابل این کمتر مسئولیتی بگیره. الان مجلس هم یه هیئت انتخاب کردن برای بررسی این موضوع که چه نیروهایی بعد به خونه های مردم رفتن. باز هم خب گرچه اونها بررسی کردن و به نتایج رسیدن، ولی نمیگذارن که بیرون اعلام بشه که این نیروها وابسته به کدوم ارگان هستن و این نیروها را چه سازمان هایی سازمان میدن، پول میدن، در اختیارش رو میذارن و دست رو میدن و میفرستن که با مردم این گونه برخورد بکنن.
لباس شخصی ها چه کسانی هستند؟ بهروز خلیق فعال سیاسی در آلمان از لباس شخصی ها میگفت. ساعت 21:53 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر میشنوید و 23 بعد از نیمه شب به وقت تهران. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به رادیو فردا اعتماد دارید. در فردای سال روز جهانی مبارزه با شکنجه، سازمان گزارشگران بدون مرز روز شنبه 6 تیر ماه با انتشار اطلاعیه زیر عنوان در سکوت زندان اوین چه می‌گذرد، از بیخبری از وضعیت زندانیان که در میانشان چندین روزنامه نگار وجود دارند اظهار نگرانی کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود از خطر ویژه‌ای که در بند 209 زندان اوین زندانیان را تهدید می‌کند خبر می‌دهد. رضا معینی مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی ابتدا در این مورد که میزان نیگرانی این سازمان مدافع آزادی بیان بر چه محوری استوار است میگوید. رضا ماینی در پاریس.
واقعیت اینه از همان روز اول که سرکوب تظاهرات و اعتراضات مردم شروع شد و به تبع روزنامه نگاران که گزارشگران و گزارش دهندگان این اعتراضات بودند و این سرکوب بودند به زندانها افتادند و زندانی شدند، این نگرانی وجود داشت. علاوه بر این، همون گونه که در همین اطلاعیه ما توضیح دادیم، بنابر گزارشاتی که به دست ما رسیده و به ویژه در زندان اوین احساس خطر میکنیم، در زندان اوین که سالهاست گزارشگران بدون مرد در این رابطه صحبت کرده، در این رابطه گزارش داده، در این رابطه اعلام خطر کرده. در بند 209 تعداد زیادی از این زندانیان تحت شکنجه قرار دارند و ما نگرانیم. این نگرانی نه تنها برای روزنامه نگاران و زندانیان، برای وضعیت زندان در سراسر ایرانه که اوین میتونه سمبول اون باشه.
شما مشاهدات رکسانا صابری رو هم در اطلاعیتون بیان کردید، یعنی ایشون هم گفته که نگران وضعیت زندانیانی است که هنوز در زندانه؟
خب رکسانا صابری آخرین زندانیه که از 209 اومده و به عنوان شاهدی میتونه بگه که من نگرانم، میداند چه آنجا میگذرد، به ویژه در این رابطه که تاکید کرده که بدون شک در رابطه با این زندانیان برخورد بسیار بدتری میکنند.
شما همچنین به صورت سمبولیک گفتید که امروز زندان اوین مانند استادیوم ورزشی سانتیاگو شیلی به هنگام کودتای پینوشه در 1973 شده. یعنی واقعا ممکنه که به اون حد برسه؟
اون ورزشگاه که تعداد زیادی از فعالین و تظاهر کننده ها و معترضین اونجا برده بودن دو مشخصه عمده داشت. یکی آن که در سکوت کامل بود، خانواده ها بی اطلاع بودن، هیچ اطلاعی از عزیزان خود نداشتند. دوم به شکل جدی آنجا این افراد شکنجه و تحت خطر جانی قرار داشتند. امروز اوین آنگونه وضعیه. متاسفانه اوین در تاریخ ما به شکل کلی این گونه وضعیتی داشته و من فکر میکنم حتی گاهی معروفتر از همون ورزشگاه سانتیاگو میتونه باشه اگر تمام تاریخش رو بخوایم در نظر بگیریم. اوینی که در تپه های اون در زمان رژیم گذشته تعدادی رو به گلوله بستند و در همین رژیم از اول تا امروز قتلگاه بسیاری از روشنفکران بوده. ما در این اطلاعیه گفتیم این اوین همون جاییه که زهرا کاظمی عکاس خبرنگار رو کشتن، این اوین همون جاییه که مرگ مشکوک امیدرضا میرسیافی اتفاق افتاده. بنابراین باید هشدار داد، هوشیار بود و در این رابطه گفت که باید پاسخ داد. مدت دو هفته است که خانواده ها هر روز اونجا میرن و هیچ اطلاعی از بچه هاشون ندارن.
شما به ویژه هشدارتون بر این محور استواره که میگید به هیچ وجه نباید سکوت کرد، چون سکوت به نوعی همکاری با چنین خطری هست.
سکوت همیشه همیاری و کمک کردن برای انجام جنایته. هیچگاه نباید سکوت کرد، هیچ وجدان بیداری نباید سکوت کنه. در این رابطه کسایی که دستگیر شدن نویسندگان ما بودند، گزارش دهندگان ما بودند، کسانی بودند که در تظاهرات در کنار ما بودند، اعتراض کردند، مثل ما هستند، خانواده های آنها مثل ما هستند و گذشته از این مسئولیت شهروندان و مسئولین سیاسی ایجاب میکنه که به این مسئله توجه کنند و در کنار خانواده ها باشند و بگویند که باید از وضعیت این مجموعه ای که دستگیر شده که نه تعدادشون معلومه، نه جرمشون مشخصه و نه معلومه امروز چه به سرشان آمده، مسئولین باید پاسخگو باشند.
شما همچنین فهرست اسامی روزنامه نگارانی که همچنان در بازداشت به سر میبرند، در زندان هستند، منتشر کردید و اشاره کردید که همچنان 33 روزنامه‌نگار در ایران در اسارتن.
دست کم 33 روزنامه‌نگار. واقعیت اینه که اخبار و اطلاعات آنگونه که باید به دست ما نمیرسه. تعدادی از این عزیزان ما هیچ گونه اطلاعی از اینها نداریم و تعدادی رو میدونیم که بازداشت شدن. به همین خاطر اطلاع رسانی و گفتن و اسم بردن و ترک کردن نام زندانیان مسئله بسیار مهمیه که ما در رابطه با زندانیان روزنامه‌نگار این لیست تو هر دفعه و هر بار تکرار خواهیم کرد.
آیا فکر میکنید که برای شکستن چنین سکوتی بجز انتشار اطلاعی شما قصد انجام حرکت‌های دیگه هم دارید؟
بدون شک. ما در همین مدت یک تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی با حضور تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالین مطبوعاتی فرانسوی داشتیم. این اطلاعیه با توجه به آنکه ما خواستیم که این سکوت شکسته شه میتونه اولین گام باشه، ولی حتما در صورت نیاز اقدامات دیگری هم خواهیم کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا شرکت کرد و به سوالهای همکارم احمد رفعت پاسخ داد. وزیر خارجه ایتالیا به رادیو فردا گفت ما به هیچ وجه نمیتوانیم رفتار خشن مقامات و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی با تظاهر کنندگان را بپذیریم. احمد رفعت در روم.
وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی قبل از ورود به آخرین نشست اجلاس وزرای خارجه 8 قدرت صنعتی جهان موسوم به گروه 8 که پس از 3 روز گفتگو در رابطه با آخرین وقایع ایران، مسئله ثبات و امنیت در افغانستان و پاکستان، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و اتمی و همچنین تروریسم بین‌المللی امروز به کار خود پایان خواهد داد، قبول کرد با رادیو فردا گفتگوی اختصاصی بسیار کوتاهی داشته باشد.
Il G8 è stato molto chiaro, non accettiamo le violenze contro i dimostranti pacifici.
فرانکو فراتینی به رادیو فردا گفت گروه 8 مواضعش را در رابطه با ایران بسیار روشن بیان کرده است. ما خشونت علیه تظاهرکنندگان آرام و صلح‌جو را نمی‌پذیریم. ما خشونتی که مرگ تظاهرکنندگان را باعث شود نمی‌پذیریم و فکر می‌کنیم روند انتخاباتی در ایران باید شفاف باشد. ما به استقلال ایران احترام می‌گذاریم، حاکمیت این کشور را می‌پذیریم، ولی رفتار خشن مقامات و پلیس را به هیچ وجه پذیرا نیستیم.
Non accettazione per qualsiasi tipo di comportamento violento delle autorità di polizia.
فرانکو فراتینی در پاسخ به پرسش رادیو فردا در رابطه با اخباری که از پناهنده شدن گروهی از تظاهرکنندگان تهران به سفارت این کشور پخش شده است میگوید
ما guardi è una questione semplice l'Italia ha sempre avuto la assoluta attenzione ai diritti umani.
داستان بسیار ساده است. ایتالیا همیشه به مسائل حقوق بشر توجه کاملی داشته است و بنابراین زمانی که آگاه شویم افرادی در این زمینه با مشکلی جدی روبرو هستند آماده ایم قبول مسئولیت کنیم. فرانکو فراتینی در خاتمه گفتگوی اختصاصیش با رادیو فردا می افزاید متاسفانه تا کنون ایتالیا تنها کشور اروپایی است که در شرایط کنونی ایران این چنین مسئولیتی را پذیرفته است. من تصمیم دارم این مشکل را با دیگر کشورهای اروپایی در میان بگذارم، زیرا معتقدم در این چنین شرایطی نمیتوان ایتالیا را تنها گذاشت و همه باید به وظیفه خود عمل کنند و مسئولیت بپذیرند.
Credo che tutti debbano fare la stessa cosa, non si può soltanto affidare all'Italia o a un altro paese.
فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا با رادیو فردا با همکارم احمد رفعت در روم گفتگو می کرد. تا این روزها و در خلال درگیری های خشونت‌آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری شاید هیچ اصطلاحی به اندازه یک نام تکرار نشده باشد. لباس شخصی ها. لباس شخصی ها کیستن؟ از کجا سازماندهی می شوند؟ مشروعیتشان از کجا می آید و دایره اختیاراتشان در چه حدی است؟ رادیو فردا در برنامه گفتگوی ویژه که دوشنبه در مجله شامگاهی پخش می شود این پرسش را با یکی از اعضای ارشد پیشین انصار حزب الله در میان گذاشته است.
شاکله انصار حزب الله خب برمیگرده به سال 72 که علنا اعلام که تشکیل شد. من شدم دبیر سیاسیش، آقای حسین علاکرم دبیر کل بود، دبیر فرهنگیش آقای بهنام علنی بود و همه هم میدونستن. ارتباط خیلی نزدیکی داشتیم، ما با دفتر رهبری ملاقات‌های خصوصی داشتیم، به طوری که مثلا گیری‌های اخیرا یه سری از افراد لباس شخصی رو می‌بینید که یه سری جلیقه‌های خاکستری رنگ تنشونه و اینها همون افراد نه. مثلا به اساس اگر پیش آقای جنتی هم می‌رفتیم، من دقیقاً یادم هم آقای جنتی هم آقای مصباحی همیشه می‌گفتن شما کبوتران مثلا ولایت هستید. ما بحث تسلیح حزب الله در ایام کوی دانشگاه اولین بازمانده های لشکر نوح بعد هستن، عراقی ها بودن، یه تیپ دیگه هم بودن که از نیروهای احتیاط حزب الله لبنان و کسایی که اومده بودن میترسید، چون همه میدونستن که انصار حزب الله یعنی رهبری.
گفتگو با دبیر سیاسی پیشین انصار حزب الله. فراموش نکنید دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم دوستان که تا این لحظه با ما بودید و سپاسگزاریم از صدها شنونده که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس هستند. در اینجا به تعدادی از پیام‌های شنوندگان گوش می‌کنیم.
از شیراز مزاحم میشم. به باور من هیچ کس مثل آقای احمدی نژاد قادر نبود رژیم رو در سراشیب سقوط قرار بده. به همین دلیل مخالفان و اصلاح طلبان باید جایزه هم به ایشون بدن.
من از بشاکر زنگ میزنم. از آقای مهندس موسوی خواهش دارم به خاطر احترام به ایران و ملت به این اختلاف پایان دهد. این 4 سال تمام شدنی است. درباره کاندید شدن 100% آقای دکتر احمدی نژاد است.
این امام جمعه تهران دیروز داشت خامنه‌ای رو نائب امام زمان مینامید. مگر اینا ملت ایران را هنگ حساب کردن؟ سال دیگه میگه پیامبره، سال سومش میگه خود خدایه. این چه شرکیه داخل ایران؟ اگر نائب امام زمان بود حق مردم رو پایمال نمیکرد.
من جز استاد آقای موسوی هستم و اگر 10 بار دیگم انتخابات بشه من با آقای موسوی رای میدم. چون با صداقتی هستم ولی آقای احمدی‌نژاد نه.
من از رهبرم دفاع میکنم، من از وطنم دفاع میکنم، از احمدی‌نژاد دفاع میکنم.
من از استان فارس از شهرستان لارا تماس میگیرم. میخواستم بگم شما که دم از آزادی میزنید، کسایی که خانه خدا را آتیش میکشند چطور میتونن به ما حکومت کنن؟ چطور میتونن ما را به آزادی برسونن؟
ای احمد نژاد، بر نیرو تفنگ و زور به هیچ مملکتی حاکمیت نخواهد شد عزیزم.
ابطال انتخابات حتی اگر بر علیه قانون باشه برای جلوگیری از خونریزی باز بهتره.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. یادآوری میکنم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا اظهار نظر شخصی اونهاست و الزاما نظر رادیو فردا نیست. دوستان اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، آخرین خبر ما تیتر بالای وبسایت ما هست: موسوی مناسب ترین راه را برون راه برون رفت را ابطال انتخابات میداند. میر حسین موسوی ابطال انتخابات را مناسب ترین راه برون رفت از معضل ایجاد شده دانسته و با رد تشکیل هیئت ویژه توسط شورای نگهبان میگوید یک هیئت حکمیت مستقل برای رسیدگی به شکایات تشکیل شود. به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. با آرزوی شبی خوش برای شما شنوندگان گرامی، من جان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم و کارگردان فنی سام ساعت خوشی براتون آرزو میکنیم. رأس هر ساعت با خبرها کنار شما خواهیم بود. بدرود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من گرد سرم اینسان مگر برای زاری اگر هم بال بر کشیدی بر فراز بام خانه گر خبر داری
رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز این طول موج ها اکنون به طول موج های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
هر هرچند ز کار خود خبردار نیم، بیهوده تماشاگر گلزار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم. امروز در این شهر چو من یاری نیست، آورده به بازار و خریداری نیست، آن کس که خریدار بدو رایم نی، وان کس که بدو رای خریدارم نی، وان کس که بدو رای خریدارم نی. در این شهر چو من یاری نی، آورده به بازار و خریداری نی، آن کس که خریدار به دورایم نی، وان کس که به دورای خریدارم نی، وان کس که به دورای خریدارم نی. امروز در این شهر چو من یاری نی، آورده به بازار و خریداری نی، آن کس که خریدار به دورایم نی، وان کس که به دورای خریدارم نی، وان کس که به دورای خریدارم نی. امروز در این شهر چو من یاری نی، آورده به بازار و خریداری نی، آن کس که خریدار به دورایم نی، وان کس که به دورای خریدارم نی، وان کس که به دورای خریدارم نی.
شما و انتخابات.
من حبیب هستم از جنوب ایران. میخوام بگم این بدخواهان دلشون خوش نکنن، هیچ خبری نیست. اگه هم اعتراضی هست که اختلاف خانوادگی تو ایرانه، اینا که همه ملت ایران هم نیستن، هیچ خبری. رهبر عزیز ما صدایانی دارد که حاضرن با گوشه ای چشمش دنیا رو با آتش بکشن، خوشحال نباشن، هیچ خبری نیست.
خونه پاک ندا خیلی چیزا را به ما ثابت کرد. خونه ندا ثابت کرد که تو ایران همه سرباز وطنیم. بین دختر و پسر فرقی نیست. وراثت این نیست که به دختر بگیم مثل، پسر بگیم کامل. نه، خونه ندا ثابت کرد که همه اون یکسانی، دختر و پسر فرقی نمی کنند.
من از اصفهان زنگ میزنم. کیومرث هستم. ما ملت ایران حاضریم که مرگ رو در بغل بگیریم و از هیچ خطری دیگه نمی‌هراسیم، اما دیگه درگیر بار ستم و ستم و ظلم جمهوری اسلامی دیگه زندگی نخواهیم کرد.
Thank you.
هر شب منتظره از این که فردا بیاد و گذشته ها یادت بره. میترسم از خوشیدی که صبح تو کوچه میپاشه، این که بری یا چشمای من دیگه یادت نباشه. نکنه بری عزیزم، بری و تنها بذاری، نگو فرصتی نمونده. نکنه دوستم نداری، نکنه بری عزیزم، بری و تنها بذاری، نگو فرصتی نمونده. نکنه دوستم نداری. شکستن منه شبی که میری از پیشم، شبی که تو ابریشمه دستای تو پر پر میشم. چجوری ساده میگذری از من که در تو گم شدم، از من که پر پر میزنم میونه عشقای خودم. میترسم از این که یه روز گم بشی توی جاده ها، بخوای بیای اما پلی نمونده باشه بین ما. میترسم از این که یه شب وقتی میخوای گریه کنی به جای من به شونه یکی دیگه تکیه کنی. نکنه بری عزیزم، بری و تنها بذاری، نگو فرصتی نمونده. نکنه دوستم نداری، نکنه بری عزیزم، بری و تنها بذاری، نگو فرصتی نمونده. نکنه بازم نداری. ترسم از شبی که ما به دست ابرو بمیره، وقتی که از راه میرسی کوچه ها رو مه بگیره. کجای این پنجره ها چشم انتظارت بشینم، وحشت کدوم غروب عشق تو چشمات ببینم.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
مثل آبی، مثل دریا، مثل شرجی، مثل